Portalar şu
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور فعلی این کشور در مورد پایان ماموریت نظامی در افغانستان پیامدهای بد برای تداوم حکومت قبلی در افغانستان داشته است. این گزارش که روز جمعه از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شد و بررسی اقدامات ایالات متحده در زمان سقوط حکومت قبلی افغانستان می‌پردازد. در این گزارش گفته شده که مقامات آمریکایی آمادگی لازم را برای خروج نیروهای خود از افغانستان و پایان ماموریت دیپلماتیک آنچه که لازم بود نداشته است. در این گزارش که در نتیجه مصاحبه با 150 نفر از مقامات فعلی و سابق وزارت امور خارجه آمریکا تهیه شده است، آمده است هر دو اداره در بالاترین سطح برای بدترین سناریوها و برای اینکه آنها خیلی سریع اتفاق بیفتند آماده نبودند. آمریکا در جریان خروج از افغانستان زمینه تخلیه نزدیک به 125 هزار افغان را فراهم کرد، اما این روند در اخیر با حادثه خونین مواجه شد که در نتیجه آن بیش از 100 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. اما این گزارش می‌افزاید که مقامات آمریکایی تصمیم روشن در مورد این که چه تعداد از افغان‌ها در معرض تهدید هستند، چگونه باید اولویت بندی شوند و تخلیه آنها چقدر طول می‌کشد نگرفته بودند. معاون وزارت خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را منزوی نکند. اسد مجید خان در گفتگو با روزنامه ژاپنی نیکای ایشیا که دیروز 3 جون منتشر شد گفت که مسئولیت مشترک همه ماست تا مسئله افغانستان را از راه گفتگو حل کنند. او در ادامه نگرانی های غرب را در مورد زنان و دختران در افغانستان به جا دانست، اما گفت که با منزوی کردن افغانستان دامنه بی‌ثباتی گسترده تر می شود. طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان در ماه اگست سال 2021 به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. در دسامبر گذشته دروازه های پنتون ها هم برای بانوان مسدود شدند و بر کار زنان در تمامی مؤسسه های غیر دولتی از سوی طالبان محدودیت جدی وضع شد. کنسول طالبان در کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان میگوید که شماری از افغان هایی که در زندان این شهر به سر میبرند اسناد دارند و چندین تن آنها بیمار هستند. عبدالجبار تخاری در ویدیویی که با رادیو آزادی شریک کرد گفت که روز جمعه 3 جون که برابر با دوم عید در پاکستان بود به زندان کراچی رفت و با زندانیان افغان دیدار کرد.
با زندانیان دیدار کردم و حرفایشان را شنیدم. در میان اینها بیماران هم وجود دارند که باید به صورت فوری رها شوند. در میانشان کسان هم هستند که کارت دارند و بازداشت و زندانی شدند.
تخاری از حکومت پاکستان خواست تا زندانیان افغان را به صورت فوری رها کند و آنها دوباره به افغانستان بازگردند. پیش از این منیزه کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی بر رادیو آزادی گفته بود که از ماه جولای 2022 به این سو تنها در ایالت سند پاکستان حدود 3000 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان زندانی شدند. کرکت بورد افغانستان از آمادگی تمرینات تیم ملی برای 3 بازی یک روزه و 2 بازی بیستاوره با بنگلادش خبر می‌دهد. انتظار می‌رود که این سلسله از بازی‌ها به میزبانی بنگلادش از چهارشنبه همین هفته آغاز شود و تا میانه‌های ماه جولای ادامه یابد. سپس تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش 2 بازی بیستاوره را برگزار خواهند کرد. این سلسله از رقابت‌ها برای افغانستان خیلی مهم است، زیرا افغانستان در نخستین بازی جام جهانی کرکت که در ماه اکتبر در هند آغاز می شود در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. وزیر خارجه روسیه می گوید که ایران هفته آینده عضو دائمی و کامل سازمان همکاری شانگهای خواهد شد. سرگی لاروف روز جمعه 3 جون گفت که سند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در 4 جولای از سوی تمامی اعضا یعنی چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان امضا خواهد شد. ایران به عنوان عضو ناظر در این سازمان شمولیت داشت، اما توافق برای عضویت دائمیش در سازمان همکاری شانگهای در سپتامبر سال 2021 صورت گرفته بود. افغانستان هم در حال حاضر از اعضای ناظر در این سازمان است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شد.
صدای راهله یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند.
روانشناسان زنان بیشتری نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دل میلرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 4 سال چه که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه ام تو جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشدیم دیگه. کالینم ببفتم، امیتو مریض شدیم، مشکلات اقتصادی بوده.
راهله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. راهله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بر وی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مرا آنتی‌بیوتیک دادن. خوردم تا 2 ماه دیگه میت نمیفهمیدم که من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خسته نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم. همی سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم، گریان می کردم، می کردم، می کردم، باز که گریان می کردم دک شارگای گردن استاد می مان، باز سر خود دیوال زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارگای گردن از او بتر تر خیلی می گی که لطینی می کدام چه زده اینه تا باز تا وقتی که پیش دکتر سایب آمدیم اینالی که در خانه می رم که اگر اولادایم نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادر تیا خودم پیدا میکنم میرم و مشوری امی دکتر سیب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشند. از جانب هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دوچار شده است.
دخترو بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مری ساخته و درد سر بر مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندن. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج‌های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
به گفته وی، کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمی پذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان می دهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند. گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیشه در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بی‌میلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیشه در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیشه افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود خطرات جدی در پی دارد، مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون این مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده میگوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست برای مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبتهایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شود و تعادل خود از دست بده. که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاص شب زنان امروزی افغانستان را بتیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از و همچنان اختلال پنیک هم هست که این سه نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن، که اراز شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیز حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده و او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش از که او داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دوچار سردردهای بسیار شدید میشه، دوچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دوچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اراز از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دوچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میایه، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه، که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم صمیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن، خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به او رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی بخصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان بخصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه این هم می تانه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست. چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر وز خانه برسه. اینا همش برای زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش مؤثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فقط افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمی کنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشتن میکنن، برو این ماینه رکو، برو این ماینه رکو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالتت بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه. به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شوه با این گونه خانم‌ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده دارم، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شود، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شود. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که این را با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمان ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شود. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هن مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الو یارو مددگارتان.
ساعت ترشپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نغیو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف 10 زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان ها را مطالعه می کنیم.
زلزله میشناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می شود. زلزله 3 علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میایم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل به وجود می آورند. بعد میایم موضوع دیگر، عامل آتش پیشانی. موضوع آتش پیشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش پیشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش پیشانی این منطقه محسوب می گردد. بعد میایم زلزله های پلوتینیک. در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله مواجه می سازد، اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود، پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و رهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج با امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و 3 نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویو، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا می گیرد، پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد می یابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه می رسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند امروز جلو بهار و فرا را در بر میگیرد. بعد میم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از در دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب، چهار نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فوت فلش در اثر بارندگی های موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل می دهد، بسیار تخریبی می باشند. چهار، سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل می توانیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد میشه. یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 هم ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق، انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می‌خوانند، مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هست و همچنین موجودیت نشیب‌های تند در مسیر دریاها می‌تواند یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین‌های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و به پرکاربردترند. انرژی آفتاب، آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین هست که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را میتوانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای، برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیاد انرژی را تولید می کنند. بطری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می کند و و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی وجود آورده که برق حرارتی از سوختن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چه استفاده می شود؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده می شود که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید می کند. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده است. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید عمان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب متر مسکوب نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید لوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل های حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شد می شود که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می رود و همچنین به صورت خام در کارخانه های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی هست که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی پخت و پز کردن منازل استفاده می شود. در ساختن مرکبات کیمیایی از آن استفاده می شود. و همچنان می توانیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی می باشد. بزرگترین حوزه های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. در خاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره های گاز طبیعی می باشد و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کاربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد تولید می کند. زغال سنگ نارس یا لگنیت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کاربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ ترب. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان می کنید در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور، لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می‌رفت، ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره‌های زغال سنگ جهان را دارا می‌باشد، از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می‌باشد. آسیا، ذخیره‌های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن‌های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه‌های ذوب و آهن از آن کار می‌گیرند. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی، مهمترین این منابع چی زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چینی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکاهای تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده میشود. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده میشود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبری و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می‌رسد توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز در جهان به شمار میروند. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتن از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف 12 امروز بحث زبان بیان میشود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت میگیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست.
بحث در زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان هندواروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی و غیره است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمیشه. زبان انگلیسی نیز از جمله زبانهای منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبانهای چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه میدانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبانهای ویتنامی یا انامی، تیتی، تایلندی و میانماری میباشد که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه میباشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف میرسد و مصور میشود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبانهای چندین سیلابه مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل میدهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده زبان رسمی کشور اندونزیایی میباشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبانهای اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان همچنین چک ها، سلواک ها، پولندی ها، سربی ها و غیره با آنچه تکلم میکنن. زبان ایحالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلاوها دارند و زبانهای لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را این تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و سلاوی تخصیم میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدیم. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش میباشد. اردو زبانهای مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده به یک زبان اردو را به وجود آورده هست. زبان اردو مرکب از زبانهای فارسی، ترکی و هندی قدیم میباشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشونه میباشد. پس زبان هندی و اردو میتونه بگیم که در کل اصطلاح اردو خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میدهه. که یک تصویر میتونه مشاهده کنه با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02 21
1-2-4-6-0-1. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم، 0042-02-21-12-4-6-0-1.
وی ما میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی با بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.